وحی یک تجربه شخصی، تجربه دینی اسمش گذاشتن. این ترجمه ایست از عبارتهایی که در فرنگی ها به کار میداره. همینطور که عرض کردم، مثل ادعایی که دراویش میکنن، میگن چله میگیرن بعد یه چیزایی در حالت خلصه درک میکنن، به اینا هم چیزی تصویر میکنن. یعنی پیغمبر رو به اندازه یه درویش چله نشین تنزل میدن، آخرش هم میگن خب این درک اوست، حجیتی برای دیگران نداره. تازه اون اینو که درک میکنن یه چیز مبهمی بود، علم حضوری تفسیر نداره، مفاهیم نداره، الفاظ نداره. این الفاظ رو خود پیغمبر درست کرد. چطور درست کرد؟ با همون ذهنیتی که از عرف مردم گرفته بود. بنابراین اینا هیچ حجیتی نداره. حالا از یه شخص غیر روحانی این حرف شنیدن عجیب هست، اما نه اونچنان که از یه روحانی که سالها در حوزه علمیه قم درس خونده. خیلی شرم‌آور، خیلی شرم‌آور. به خدا قسم آدم میخواد آتش بگیره، میخواد منفجر بشه. من که سوابق اینا رو نمیشناختم، نمیدونستم، نمیدیدم، اینقدر نمیسوختم. کسانی که سالها حتی درس امام اومدن، حتی بعد از انقلاب پست هایی از امام به اونها واگذار شده. ما در این زمانی که تمام عالم علیه اسلام قیام کردن، اینا صریحا بگن که آیات قرآن حجیتی نداره، نمیشه بهش استناد کرد. ایمان دوران اشاعری است. نستجیر بالله تعالی. به هر حال خدای متعال بزرگترین منت را بر بشریت گذاشته که تا روز قیامت این امانت را سالم برای ما حفظ کرد. نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آقای ایکس نزلنا الذکر یعنی خلصه، انا له لحافظون یعنی اون تجربه دینی تو در اون حالت اون رو همیشه حفظش میکنیم. این که این همه ما در صحبت میکنیم اسلام باید پیاده بشه، احکام قرآن باید اجرا بشه، یعنی همین هایی که شما میگید حجیتی نداره با یک دورانی مال دوران اشاعری بوده، دیگه امروز تاریخ مصرفش گذاشته. پس کدام اسلام رو شما دعوت میکنیم؟ پس انقلاب اسلامی یعنی چی؟ اگه به احکام صریح قرآنش نباید عمل کرد، اینا تاریخ وصفش گذشته، پس به چی دعوت میکنید شما در انقلاب اسلام؟ به کدوم اسلام؟ به اسلامی که حتما باید آمریکایی ها تأیید کنند بگن این اسلامه؟ تا اونا تأیید نکنند این اسلام اسلام اعتباری نداره. کجا این ما؟ انا تعرفون، انا تصرفون. چه جواب خدا، جواب امام زمان، جواب خونهای شهدا، جواب امام چی بدیم؟ نستجیر بالله. پروردگارا ایمان ما رو تا آخرین لحظه حفظ کن. این ما شرافتش به این است که قرآن درش نازل، همه چیز دیگه حاشیه هست. اصل اهمیت ماه رمضان به این مسئله و خدا به خاطر احترامی که این ماه داریم به این کتاب عظیم رو در این ماه نازل کرده، به همون معنایی که از مرحوم آقای طباطبایی نقل کردم، اون رو ما میتونیم با ظواهر قرآن تطبیق کنیم، اما احتمالات دیگر را نمیدونیم چند از اعتبار داره. شواهدی داره که چندون اعتباری نبود، یعنی نور قرآن در شب قدر بر قبر مقدس پیغمبر اکرم نازل شده که یک نور بسیطی است، اما تفاصیل آیات قرآن تدریجا در طول 23 سال در فرصت‌های مختلف نازل شده که شأن حضورهای اونها. خدا به واسطه این عظمتی که برای قرآن قائل است، ما یه چیزی میگه به قرآن نعمت خداست. اگه این قرآن خود نبود در بین ما، این قرآن در بین ما نبود. هرچند سخنانی از پیغمبر نقل شده، اولا اعتبار اون سخنان از کجا برای ما ثابت میشه؟ برای میدانستیم پیغمبر گفتی. تا قرآن اثبات پیغمبر را اثبات نکند و نفرماید هر چه پیغمبر میگه از جانب ماست به شما باید اطاعت کنید، ما چه دلیل داریم بر این که هر چه پیغمبر میگه درست؟ اگر این قرآن نبود، ما به چی چیز میتونیستیم استناد بکنیم در مقابل این ادیان مختلفی که هست؟ قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. اینا اونا رو لعنت میکردن، اونا اونا رو لعنت میکردن. ما کدومشون؟ اون میگفت ابراهیم از ماست، اون میگفت ابراهیم از ماست. از کجا بفهمیم حق کدام است، باطل کدام است؟ و اگر نمیدانستیم، نه سعادت دنیا برای ما میسر بود و نه چیزی از سعادت آخرت. این نعمت رو با چی میشه مقایسه کرد؟ اون وقت صحیح هست که به همچون نعمت عظیمی که سعادت میلیاردها انسان را در طول تاریخ تضمین میکنه، اونایی که مسلمان هستن مستقیما، اونایی که مسلمان نیستن باز در شعاع علوم اسلامی و معارف اسلامی و احکام و هدایت های اسلام در اونها هم اثر کرد. و بعدها که هرچی بیشتر انشاءالله همینطور که میبینید روز به روز اسلام داره گسترش پیدا میکنه، روزی بیاید که تمام عالم رو اسلام فرا میکنه، فرا میگیره. لیظهره علی الدین کله. همین این برکات به وسیله این قرآن کریم است. یه همچه چیز را ما اینقدر جفا کنیم که بگیم این ساخته خود پیغمبر است و سخن اوست و اعتباری نداره و بعضی مطالبش مال دوران اشاعر و قبایل است و به درد امروز نمیخوره. کدام دشمنی میتونه بیش از این به قرآن خیانت بکنه؟ کدام یهودی به اسلام بیشتر از این میتونه خیانت بکنه؟ شما فکر میکنید صدام، حالا صدام که ادعای اسلام میکرد، بوش بیشتر از این میتونه به اسلام خیانت کنه؟ ما یک کسی که لباس روحانیت تنش این حرفا رو بزنه، خاک بر سر من. خدا برای این ماهی که این چنین کتابی برای سعادت بشر تا روز قیامت نازل شده احتراماتی قائل است. فأبان فضیلته علی الشهور، خدا فضیلت این ماه را بر سایر ماه‌ها بیان کرده با دستوراتی که به خصوص برای این ماه داده، مجموعش میشه دستورات روزه این ماه. حالا من تتمه این فقره از دعا رو بخونم و برای تبرک و تیمن. فأبان فضیلته على سائر الشهور بما جعل له من القرمات الموفورة والفضائل المشهورة. خدا احترامات فراوان و فضائل نمایانی را برای ماه رمضان قائل شد. فحرم فی ما احل فی غیره اعظاما، برای اینکه عظمت این ماه را برای دیگران ثابت بکنه، مردم متوجه کنه که این ماه چقدر عظمت داره، خیلی چیزایی که در ماه های دیگه حلال است در این ماه حرام کرد. شاید اشاره به تمتعات جنسی باشه. و حجر فیه المطاعم و المشارب اکراما، خوردن و آشامیدن رو که در همه سال حلال است، خودش هم فرموده که اینا نعمت هایی ما به شما دادیم، از اینها استفاده کنید. ولی در این ماه خوردن از این خوردنی ها، آشامیدن ها منع کرده. حجر فیه المطاعم و المشارب اکراما، این برای احترام این ماه است. این ماه به قدری محترمی که مردم باید به احترام این ماه دهنشون رو ببندن، از خوردنی ها، آشامیدنی ها استفاده نکنن. و جعل له وقتا بینا لا یجیز جل و عز ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر عنه. باز برای اینکه اهمیت ماه رمضان برای همه مردم روشن باشی، اجازه نداده که وقتش رو عقب بشه. یعنی هیچ که حق نداره بگه من یه روز پیش از ماه رمضان روزه میگیرم، اون یه روز آخرش رو نمیگیرم یا یه روز دیگه شو نمیگیرم. وقت مشخصی است، از همون رؤیت هلال باید امساک کرد تا هلالش شرمان. هیچ کس حق نداره تقدیم و تأخیر بگه، جا به جا بکنه، بگه این ماه نمای شوال روزه میگیریم عوض ماه رمضان، امسال ماه رمضان تو تابستون گرماست، امسال روزه نگیریم، وقتی که زمستان میفته بگیریم. باز بعضی از این نمیتونم بدم چه اسمی برایشون بگذاریم، در بعضی از کشورهای اسلامی سالها پیش من یادم هست، حالا خیلی وقت، مفتی یکی از کشورهای اسلامی گفته بود چون کشور ما نوپا هست و اقتصادش ضعیفه، ماه رمضان رو روزه نگیرن کارگران، بعدش یه ماهی دیگه روزه بود. فتوا داده بود چون مصلحت جامعه ما این است که این اقتصادش ضربه نخوره، اگه کارگرا بخوان ماه رمضان میگن کارشون کم میشه، اقتصاد ما لطمه میخوره، این ماه رو روزه میگن. یه وقتی ماه کوتاه هست و نام تو ماه رمضان زمستان هست اینا، اون وقت روزه بگیم. این تأکید میفرماید که خدای متعال اجازه نمیده یک روزش جرو بیفته یا عقب بیفته. این همین است که همینجوری باید روزه کوتاه باشه یا بلند، گرم باشه یا سرد، وقت روزه مسلمان ها ماه رمضان. هیچ کس حق نداره کمترین تصرفی در وقتش بکنه. باز این نشانه این است که این ماه چقدر اهمیت داره. ولی خدا اگه می فرمود یکی از دوازده ماه رو روزه بگیرید، یا میگفت یه ماه میشه جلو انداخت عقب انداخت، باز خود سوز میشد اهمیت ما رمضان. این که یک ماه تمام مسلمان ها در سراسر دنیا مشغول عبادت خدا باشن، توجه به خدا باشن، این یک نورانیتی، یک برکتی برای کل انسان ها، برای کل جامعه میاری که با تفرقه این برکات حاصل میکنه. خدا میدونه چه برکاتی در اثر این احکام دقیق و مشخصی که خدای متعال تعیین فرموده مترتب میشه، که شاید یک صدم اینها به عقل ما نرسه. اینا چیز عجیبی ندونید. بسیاری از فلسفه های احکام و نتایج احکامی که امروز ثابت شده در زمان خود پیغمبر برای مردم روشن نبود. امروز بسیاری از احکام هست که با پیشرفت علوم ثابت شده، اونا مردم فقط چون اطاعت خداست چشم. اما امروز برای یکایک احکام حکمت‌های فراوان ثابت شده و هر روز داره بیشتر روشن میشه. شاید یه روزی بیاد که بیش از صد برابر اون چه ما از احکام روزه را میدونیم، اون وقت برای ما ثابت میشه که چه فوایدی داشت. هیچ بعید نمیدونیم. مجموعاً این را ما درک میکنیم که در بین دستوراتی که خدا به مسلمان ها داده، روزه ماه رمضان یه ویژگی خاصی، و این باعث میشه که روح انسان از آلودگی ها پاک بشه، آمادگی پیدا کنه برای اینکه از کیوزات الهی، از نعمتهای خدا بیشتر بهره مند بشه. برای دهن من بزرگه که بگم در ماه رمضان چه استعدادهای فیضی برای بندگان خدا برای روزداران حاصل میشه، چون متاسفانه از این نمد کلاهی ندارم. چیزهایی شنیدم اما میدانم، یقین دارم، مطمئن هستم، شواهدی هست، بزرگانی گفتند که به حرف اونها آدم اطمینان دیدن، که استعدادی که برای درک معارف، درک معارف آدم در از سر سایه روزه پیدا میکنه با هیچ عبادتی پیدا نمیشه. اگه خدای متعال این روزه را بر ما واجب نکرده بود، امت اسلامی نمیدونم بگم از چند درصد، اما از درصد زیادی از برکاتی که نصیبش میشه محروم میموند. خدای متعال چقدر تفضل فرموده بر این امت که ماه رمضان رو برای ما قرار داده، روزش رو بر ما واجب کرده تا هر کسی به اندازه همتش از این روزه بتونه استفاده کنه و چیزهایی رو درک بکنه که در ایام سال و در غیر حالت روزه اصلا براش میسر نیست. خوش به حال اونایی که یک شمه از این معارف رو درک میکنن، از این حالات رو براشون پیدا میشه، از اون لذتهای اون سبا خدا را، اون وقت دلشون نمیاد که بعد از ما رمضان دست از روزه کشتن، روزه گرفتن بردارن. معمولا اونهایی که مزه روزه را میچشن آخر ماه که میشه میگن ای کاش همه سال را میباید روزه میکن. اونا دیگه مربوط به دعای وداع ماه رمضان. پروردگارا تو را به حق اون بندگان شایسته ای که در این ماه حق این ماه را ادا میکنن شمه ای از الطاف و مرایم خودت شامل ما هم بفرمایید.